سری بعد انجاید و هم همین فضای مجازی هم داره یه نعمتیه که توفیق داریم در خدمت شما باشیم. من یه مقدمه کوتاهی خدمت شما عرض میکنم و بعد یه زل مقدمه و بعدم در خدمت شما هستیم برای گفتگو. اگه صلاح بدونید این جلسه رو به دو همون سال گذشته دو بخش تقسیم کنیم. یه بخش اولش یه به خالص سری در آیات قرآن داشته باشیم و بخش دوم هم گفتگو راجع به اون سیر یا هر موضوع دیگه ای که دوستان قصد گفتگو دارن. عرض کنم که دوتا روایت هست که این دوتا روایت خیلی برای من خیلی این روایات مهمیه و خیلی بهش فکر میکنم، خصوصا شاید موضع ورودش همین ایامی باشه که ما توش هستیم و شما هم از بنده اینو شنیدید، شاید خودتونم این روایات رو در جای دیگه دیده باشید. روایت اولی روایت کوتاهیه که مرحوم علامه طباطبایی از قول امیرالمومنین نقل میکنه در المیزان که از امیرالمومنین سوال میشه که هل عندکم شیئون من الوحی، آیا چیزی از وحی پیش شما هست؟ حضرت امیر فهمیدن که والذی فلق الحبه و بر الناس ما، به خدایی که دانه رو شکافت و موجودات خلق کرد نه. بعد یه جمله‌ای میگن بعدش خیلی جمله جالب، میگن الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگر اینکه خداوند به بندش فهمی از قرآن بده. مرحوم علامه یه اصطلاحی دارن به نام قرر روایات. ایشون به روایات که ازش اصول فراوانی استخراج میشه میگن قرر روایات. توی لغت قره به این پیشونی سفیدی پیشونی اسب میگن قره که توی چشم میزنه، به اون سفیدی صبحدم که میخواد روز طلوع کنه در دل تاریک شب یه سپیدی بالا بزنه به اونم میگن قره. بعد به هر چیز درخشانی هم میگن قره، از این لغت استخراج شده. ایشون میگن از قرر روایاته، یعنی از اون روایاتی که اصول فراوانی ازش استخراج میشه. بعد میگه کمترین چیزی که از این روایت فهم شد این که این کلمات و عجایبی که از امیرالمومنین صادر شده همه از قرآن. این روایت اول. روایت دوم، روایتی که مرحوم فیض نقل میکنه، مرحوم فیض میگه از قول امیرالمومنین نقل میکنه که امیرالمومنین فرمودن که پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته گران نگفته باشه. پیش از این روایت خب ما قبلا اینطوری فکر میکردیم که مثلا خیلی مطالب بوده که امیرالمومنین اینا رو از پیغمبر شنیده ولی ما نشنیدیم اینا رو. فکر میکردیم تفاوت ما با امیرالمومنین در کمیت دانشه. اما این روایت نشون میده که هیچ چیزی نیستش که پیغمبر به امیرالمومنین گفته باشه به دیگران نگفته باشه. میگه پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته که به دیگران نگفته باشه. بعد بلافاصله بعدش میگه الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگر خداوند به بندش فهمی از قرآن عطا کنه. یعنی این تفاوتی که بین ما و امیرالمومنین هست در کیفیت فهم نه در کمیت. اون همین قرآن رو خونده، ما همین قرآن رو میخونیم، ولی اون یه فهم دیگه از قرآن داره. یا اون فهم در کیفیته و کیفیت مسئله ظاهر و باطنه. همون گفتگویی که بارها و بارها در جمع ما مطرح شده که این دین یه ظاهری داره و یه باطنی و در این حال که باید از ظاهر مراقبت کرد باید از ظاهر عبور کرد، یعنی گیر نکرد توش و دسترسی به باطن پیدا کرد. این اون بخشی که از این دو روایت فهمیده میشه که خداوند یه فهمی از قرآن رو به بندش عطا میکنه که اون فهم تفاوت آدم رو در اون درجه فهم. مطلب دیگه اینه که استاد من یه وقتی به من گفت که من میدونم اینو تو خوندی ولی اینو باش توجه کن، یعنی منظورش بود که اونطور که شایسته توجه داره تو اینجور نگفت، ولی خب معنی این حرف اینه که شایسته توجه بهش توجه نکردی. گفت مقدمه المیزان این جمله رو بخون. در مقدمه المیزان یه جمله از مرحوم علامه طباطبایی هست که میگه که ایل جهاد افضل من بذل جهد پی فهم قرآن، کدوم جهاد برتر است از این که شما تلاش کنید تا قرآن رو بفهم. این دو بخش وقتی میذاریم کنار هم دیگه متوجه میشیم که یه بخشی کار ماست که ما یه تلاشی باید بکنیم برای فهم قرآن. نمونه یه تلاش ما همین جلسه ما هم دارم دیگه جمع میشیم در مورد قرآن صحبت کنیم، گفته بکنیم، بشنویم، بگیم، تعمق کنیم، یا مثلا اون بحثای دیگه که داریم، بحث ادبیات که ادبیات تحلیلی یاد بگیریم تا بتونیم یه جور دیگه قرآن رو بفهمیم. این تلاش ماست، بذل جهد فی فهم القرآن، که از نظر معلم طباطبایی هیچ جهادی بالاتر از این کار نیست. و بخش دوم هم فعل خداونده، که وقتی کسی توی این راه قرار میگیره، خداوند این امکانو داره که یه فهمی از قرآن بهش بده، که با این فهم قرآن چیزایی رو بفهمه که هر کس نمیتونه بفهمه. حالا طبیعتاً وقتی یه معلم یا یه مربی میخواد که یه آموزشی رو بده، اگه این معلم و مربی خبره و کارآمدی باشه، بستر مناسب برای کار خودش فراهم میکنه. این بستر عبارت است از زمان آموزش، مکان آموزش، شرایط آموزش. بالاخره ما الان تقریبا هممون با این گفتگو آشنا هستیم، خیلی از شما بزرگوار خودتون استادین، معلمین، آموزش دادین، میدونی که آموزش بستر مناسب ما نمیدونیم که این عالم چجوری طراحی شده، ولی اون مقداری که حالا به ما گفتن و برمیاد از این منابع دینی ما اینه که این ماه رمضان یه بستر فهم قرآنه. حالا چه اتفاقی توی ماه رمضان میفته ما نمیدونیم، که بالاخره این زمان و این ظرف، ظرف نزول قرآنه. درسته که قرآن به ما نازل نشده، به پیغمبر نازل شده، ولی ما هم الان توی همین ظرف هستیم. معلوم میشه که این ظرف یه ظرف خاصه. وقتی خداوند به پیغمبرش خطاب میکنه که فتعجب به این نافلتن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر ما میخوایم یه قول ثقیلی رو به تو نازل کنیم، به تو القا کنیم. فتعجب به این نافلتن، شب بلند شدن نافله به جا بیار. معلومه که این ظرفیت پذیرش این قول ثقیل یه لوازمی میخواد، به خلاف سایر آموزش ها. این قول ثقیل بهش میگه شبانگاه بیدار شو، نافله به جا بیار. معلومه که بیداری شب خودش ظرفیت سازه برای دریافت این قول ثقیل. پس ماه رمضان هم خودش یکی از این ظروف و شرایطه. حال انسان متفاوته، چون ظرف ظرف متفاوتیه. این بستریه که ما خدا رو شکر که تونستیم عمر کنیم یه سال دیگه وارد این بستر بشیم، این ماه رو درک کنیم و بتونیم خلاصه به یاری خدا از این ماه بهره ببریم تو بستر قرآن کریم. این مقدمه این گفتگو که انشالله ره توشه ما باشه و شاد باشیم و کیف کنیم از اینکه ما یه چنین توفیقی رو پیدا کردیم که در ظرف ماه مبارک رمضان بتونیم وارد بستر قرآن کریم بشیم. و اما مقدمه تمام شد، وارد دل مقدمه میشیم. من به فکرم رسید که امشب اولین مطلبی خدمت شما تقدیم کنم یه نگاهی به سوره حمد باشه، مروری بر سوره حمد، سوره‌ای که ما اولین سوره شاید بوده یا جز اولین سوره بوده که پدر و مادرانمون، اونایی که رفتن، خدا همشون رحمت کنه، اونایی که هستن حفظشون کنه، اینو به ما آموزش دادن که ما یاد گرفتیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تا آخر. این سوره که شاید عالی قدرترین سوره قرآن کریمه، وقتی خود قرآن کریم از خودش صحبت میکنه، این سبع مثانی رو، یعنی این آیات رو با قرآن همسنگ و معادل میدونه. در گفتگوهای روایات ثواب و عقاب هم که ثواب سوره قرآن رو مطرح میکنن، میگن خوندن این سوره معادل خوندن یک دور قرآن کریمه. در مورد سوره توحید میگن خوندن سوره توحید معادل یک سوم قرآنه. حالا من این چیزی که عرض میکنم، یا حالا این همطوری برداشته، میتونه غلط باشه این برداشت، سوره توحید موضوعش توحیده. توحید یک سوم مطالب قرآن کریمه. قرآن کریم میتونه به طور کلی مطالبشو به سه بخش تقسیم کنی. یه بخش راجع به مطالب توحیدیه، یه بخش راجع به مسائل معاده، که تقریبا میشه گفت از لحاظ عدد آیات قرآن هم یک سوم آیات قرآن مربوط به این موارده. استاد ما از قول علامه طباطبایی نقل میکرد که علامه فرموده 2000 آیه قرآن راجع به معاده. از این 6000 آیه تقریبا از لحاظ عددی هم یک سوم موضوعات راجع به معاده. اون یک سوم آیات دیگه هم راجع به وظایف انسان، دستورالعمل‌هایی که اومده، حالا چه در بخش فقهی چه در بخش اخلاقی. البته یه تقسیم‌بندی دیگه هم میشه آیات رو کرد، که مثل مقدمه المیزان که به 7 گروه آیات قرآن رو تقسیم میکنه مسائل قرآن، حالا اونم تقسیم‌بندی دیگه است. ولی به طور حدودی یکی از سه رکن مهم قرآن کریم توحیده. شاید اینجوری باشه که میگن سوره توحید یک سوم قرآنه، یعنی حالا بحث عددی نیست، بحث کیفیه. این سوره مبارکه یعنی سوره حمد معادل قرآن کریمه. اگه شما یه نگاهی بهش بندازید، همینطور که الان جلوی من بازه، نصف صفحه من بیشتر نگرفته، خیلی سوره کوتاه دیگه، 7 آیه بیشتر نیست. اگه بسم الله الرحمن الرحیم حساب بکنیم، سبع مثانی هم همین 7 آیه میشه. این آیه معرف کل قرآن کریمه، یعنی قرآن از اول تا آخر اومده راجع به این موضوعات این سوره صحبت کنه. عین کتاب‌هایی که یه مقدمه کوتاهی دارن که کتابتون مقدمه به شما معرفی میکنه، یا پیشگفتاری دارن که کتابتون پیشگفتار به شما معرفی میکنه، این سوره قرآن کریم و موضوعات قرآن کریم رو من شما معرفی میکنه. حالا یه نگاه کوتاه وقتی بهش میکنید، من یه پرانتز باز کنم، انشالله حالا این جلسه گفتگویمو تا هر وقت که ادامه پیدا بکنه، من فعلا یه حساب کتاب میکنم، حتی دهه اول رو کامل میتونیم در خدمتون باشیم، انشالله بتونیم ادامه بدیم جلسه رو تا آخر ماه رمضان. نمیدونم حالا بخش دوم ماه رمضان چجوری میشه، ولی بخش اول حتما فعلا این دهه اول در خدمت هستیم. ما یه توی این پرانتز میخوام بگم که میخوایم یه کاری انجام بدیم در منظر شما، و اون کار اینه که بپردازیم به یه سری کلید واژه های قرآن. قرآن یه سری کلید واژه داره، یعنی کلید واژه قرآن کریم براتون باز میشه. کلید واژه ها هم از خود قرآن سوال میکنیم، یعنی از خود قرآن کریم میپرسیم که این کلید واژه‌ای که شما به کار میبری، این کلید واژه مفهومش چیه. مهمترین کلید واژه‌هایی که در قرآن کریم به کار رفته اسماء الهیه. این سوره 5 تا اسم توشه، نگاه کنین: الله، رحمان، رحیم، رب العالمین و مالک یوم الدین، که بعضش هم تکرار شده دیگه، مثلا رحمان و رحیم یه بار در بسم الله تکرار شده، یه بار هم دوباره در آیه دوم تکرار شده الرحمن الرحیم. تا آیه چهارم داره الله تعالی رو معرفی میکنه با 5 تا اسم، به اسم الله، رحمان، رحیم، رب العالمین و مالک یوم الدین. یه شخصیت رو معرفی میکنه. بعد در آیه پنجم، بعد از معرفی این شخصیت، مثل این که مثلا فرض کنید که شما دارین صحبت میکنین راجع به این که یه کسی رو دعوت بکنین مثلا برای شما راجع به یه موضوعی صحبت بکنه، فرض کنید حالا اون موضوع هر موضوعی میتونه باشه، مثلا یه موضوع پزشکی، بعد آدم چی میکنن؟ یکی رو معرفی میکنن، شروع میکنن از خصوصیات این آدم میگن، انقدر این آدم مثلا آدمه خصوصیاتش مهم و جالبه که یه دفعه همه جمع میگن خب همینو دعوتش کنیم برای ما صحبت بکنه. اینجا بعد از اینکه این 5 تا خصوصیت رو میگه، یک باره مثل اینکه مثلا یه شوقی میگیره گوینده رو، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، که راجع به اینم یه صحبت کوتاهی میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم. توی آیه 6 الان اجمالش رو میگم بعد دوباره برمیگردم. تو آیه 6 راجع به یه صراط صحبت میکنه، یه جاده، یک راه، و اسمش هم میذاره صراط مستقیم. در آیه 7 از 3 گروه صحبت میکنه، 3 تا گروه آدم هستن، یکی کسانی که انعمت علیهم، یکی اونایی که مغضوب علیهم، یکی هم کسایی که ضالین. حالا شما اگه نگاه کنید قرآن از اول تا آخر داره راجب این 3 گروه صحبت، دقت کنید قرآنو. حالا انشاءالله تو این ما شما یه جزخانی دارین دیگه، تو این جزخانی با این باید نگاه کنید، راجب این 3 گروه قرآن صحبت: انعمت علیهم، مغضوب علیهم و ضالین. آدم ها یکی از این 3 گروه هم. بعد این قرآن راجب چیه موضوعش؟ قرآن موضوعش راجب 3 گروهه: انعمت علیهم، مغضوب علیهم و ضالین. یه جوره دیگه قرآن از اول تا آخر راجع به یه صراط مستقیم صحبت میکنه. قرآن یه کتابی که اومده در همه مسیرهایی که تو این جهان هست یک مسیر رو میخواد نشون بده که این مسیر مستقیمه. راجع به این اول صحبت میکنیم اجمالی. بین سراغ آیه 5 قرآن از اول تا آخر در راجع به عبودیت صحبت میکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بریم سراغ آیه 1 و 4. قرآن از اول تا آخر راجع به یه شخصیتی به نام الله صحبت میکنه و همه اینا یه چیزن، نه که 4 تا چیز باشن. اگه مثلا میگفتیم این کتاب از اول تا آخر راجع به فیزیکه، این کتاب از اول تا آخر راجع به شیمیه، این کتاب از اول تا آخر راجع به جغرافیه، این کتاب از اول تا آخر راجع به تاریخه، شما بعد اشکال میکرد، میگفتی آخر نمیشه که میتونی بگی مثلا یه فصلش تاریخ، یه فصلش جغرافیه، یه فصلش شیمی. بعد میتونی بگی از اول تا آخر تاریخ، بعد دوباره از اول تا آخر ریاضیاته. نمیشه که. اینجا ما اینجوری نگفتیم. این 4 تا هر 4 تاش یه چیزن. یعنی وقتی الله معرفی میکنه در دل معرفی الله عبودیت رو معرفی میکنه. عبودیت همون صراط مستقیمه. انعمت علیهم کسایی هم که این صراط رو رفتن. زالین اونایی که این راهو نرفتن، مغضوب علیهم اونایی که جلوی این راه وایسادن. پس همش یه موضوعه. یه بار دیگه نگاه کنید سوره رو. یه شخصیتی هست به نام الله که رحمانه و رحیمه و رب العالمینه و مالک یوم الدینه. چون ایناست، حالا اینا چیه؟ الان دوباره برمیگردیم راجع به اینا صحبت. چون که ایناست باید بهش بگیم ببین حالا که تو اینا هستی ایاکن عبود و ایاکن هستن. صراط مستقیم همون آیه قبلی هست، صراط عبودیته. و اگه کسی این را انعمت علیهمه و اگه این راه نرفت زال گمراهه و اگه جلوی این راه ایستاد مغضوب علیهمه. و قرآن از اول تا آخر راجع به همین مسائل صحبت میکنه. پس شما الان خیال نکنید مطمئن باشید دیگه انگار یه دور قرآن کریم رو خوندید. ما الان 3-4 بار سوره رو از اول اومدیم تا آخر، 3-4 بار قرآن رو نگاه کردیم. حالا تو این جزخانی که میکنید به این ساعت های امشب من توجه داشته باشید ببینید غیر از اینا میبینید تو آیات بعدی همینا رو داره بهتون معرفی. خب حالا حق آخر یه بار دیگه برگردیم از اول نگاه کنیم. من چون راجع به بعضی از اینا قبلا صحبت کردم، دوستانم گفتگوهای بنده آشنا هستن، مفصلاشو نمیگم فقط مختصراشو میگم. اما رحمان و رحیم رو بگیم. رحمان کیه؟ رحیم کیه؟ این ترجمه هایی که همش غلطه، به نام خداوند بخشنده مهربان. قله هر ستاش غلطه. الله خداونده، نه رحمان بخشنده است، نه رحیم مهربانه. ببینید اینا ترجمه‌اش. رحمان کیه؟ رحمان اگه بخوام یه تشبیه این کلمه رو ترجمه کنیم، رحمان مثل آفتابیه که میتابه. بر دریا و خشکی و بیابان و استان و درخت خشک و درخت تر و حیوان و انسان. منتها آفتاب وقتی میتابه هر شاخه میوه نمیده، درسته؟ شاخ خشک و تر قرین آفتاب. آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ لیک او آن قوت شاخ تری که ثمار از آن میبری. آفتاب به شاخه خشک و شاخه تر میتابه ولی شاخه میوه نمیده، شاخه تر میوه میده. حالا اونجایی که این تابش الهی اون چیزی رو که داره بهش تابیده میشه، این رحمانیت سیرش میده به سمت سعادت، اون رحیمه. رحیم اونجایی که سیر میده به سمت سعادت. این کلید واژه‌ها رو داشته باشین. هر جایی می‌بینید راجع آیه آخرش میگه رحیم، یه موضوع تربیتیه. اونجایی که تربیت ثمر میده، میوه میده به سوی سعادت. البته تربیت همیشه ثمر میده، یه جا به سوی شقاست، ولی اونجایی که به سمت سعادت ثمر میده رحیمه. رحیم اون اسم خدا که با اون سیر میده به سمت سعادت، چه رحمان و رحیم. الله کیه؟ الله رحمان و رحیمه. حالا رب عالمینه. عالمین جمع عالمه، عالم نه اینکه مثلا عالم امکان، عالم وجود. من و شما هم خودمون یه عالمی، من و شما یه عالمه، یه سلول وجودی من و شما که نمیدونم میلیون هاست میلیارد هاست سلول ما داریم، عددشو نمیدونم، یه سلول تو بدن من و شما یه عالمه، خود ما یه عالمیم. به تعداد سن و سالی که ازمون گذشته، زب در روزهای زندگیمون، زب در ساعتها، زب در دقیقه، زب در ثانیه ها، تمام این لحظه شدیم ما، یه عالمیم ما. که این کتاب وجودی ما رو باز کنن، خداوند رب به این عالم هاست. یعنی در تمامی لحظات اونی که داره این عالم ها رو ربوبیت میکنه و پرورش میده و رشد میده، الله تعالی است. رب عالمینه. و یه چیزی هست، یه جایی هست، یه جایگاهی هست، دارم هی لغتشو پرورش میدم، نه چیز نه جای، دارم از ابهام به تفصیل میشم، نه چیز نه جای، جایگاهه. توی این عالم یه جایگاه هست به نام یوم الدین. یومم هست، تاریک نیست، روشنه، همه چی آشکاره. اونجا مالک اون جایگاه هم اللهه. یک سوم قرآن کریم راجع به یوم الدین صحبت میکنه، موضوعات یوم الدین. حالا خواستین بهش بگین معاد، ولی قرآن کریم کلمه معاد رو میدونی که به کار نبرده، فقط یه بار در قرآن کریم کلمه معاد اومده که لراد دو که الا معاده، که اونم منظور مکه است. میگه خداوند تو رو به معادت پیغمبر، یعنی اونجایی که ازش اومدی میتونه برگردونه. این اصطلاح قرآنی نیستش که میگی معاد. قرآن یوم القیامه میگه، یوم الدین میگه، اصطلاحات دیگه ای داره براش، ولی معاد به کار نمیبره براش. البته غلط نیست اصطلاح معاد برای قیامت، ولی تو قرآن میکنه. حالا اگر یه شخصیتی هست که این چنینه، تمام سیر در اختیار اونه، تابش از اونه، سیر از اونه، رب عالمینه، خب شما میخواید برید در خونه کیو بزنید؟ لذا وقتی که شخصیت تو معرفی میکنه، حالا میگه چی؟ میگه ایاک نعبد. ببینید در لغت عرب وقتی مفعول به بر فعل مقدم میشه، معنای حصر میده. ایاک نعبد معنی حصر داره، یعنی ما فقط عبودیت تو رو میکنیم. و ایاک نستعین، فقط از تو یاد میگیریم. چرا؟ اون کسی دیگه نیستش که یه همچین صفاتی داشته باشه. رحم بعدش هم میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هم. ببخشید بکنم بعد میکروفوناتون رو ببندید اگه من صدای من نکنش، دوستان رو میکروفونش بازه صدای من نکنش.
بله دوستان اگر میکروفونشون بازه میکروفونشون رو ببندن لطفا.
البته کارم بس
خانم دکتر، شما هم میتونید ببندید.
من متاسفانه هست نیستم. آره دوستان لطف کنم ببند.
باید بریم سیر کنیم ببینیم صراط مستقیمی که قرآن میگه چیه. قلی قطعا صراط عبودیته، صراط مستقیم. حالا ما کجاییم؟ ما اونجاییم که به این صراط هدایت بشیم، جز انعمت علیه ماییم، کسایی که بهشون انعام کردیم. تو این راه نیستیم، گمراهیم، زالینیم. اگه این راه وایستاده باشیم مغضوب علیه همیم. این مغضوب علیه من به این معنی است که خداوند عصبانی میشه از دست ما که ما در مقابل این راهش ایستادیم. سیر اینه، مثل اینکه به یکی بگی که اگه از دره خودتو بندازی دست و پات میشکنه و یا ممکن بمیری، اصلا حداقلش نگو استخونات خورد میشه و هم ممکنه بمیری. این مجازات از دره پرت شدن نیست، اثر طبیعیشه. مثل اینکه بگی اگه کاهو بخوری سردیت میکنه، این مجازات کاهو خوردن که سرد کردن نیست، طبع کاهو سرده. اگه انبه گرمیت میکنه سردیت کرده خورما بخور، این پاداش خورما خوردن نیست، طبع خورما خوردنه. طبعش اینه که وقتی در مقابل این راه وای میسی، مثل کسی هستی که انگار بهت غضب کردن. غضب چه آثاری داره؟ اگه به آدم غضب بکنه، اون آدم آدم توانایی باشه، آدم پولداری باشه، پولش به آدم نمیرسه، آدم قدرتمندی باشه، قدرتش به آدم لطمه میزنه، آدم مهربانی باشه، مهربانی دریغ میکنه، آدم هر چی، هر دارایی که داشته باشه، اون غضبش اینه که دیگه ما دیگه از اون نمیتونیم استفاده بکنیم دیگه. این کسی که رب عالمینه، مالک یوم الدین، رحمان رحیمه، وقتی غضب میکنه یعنی شما وقتی مقابل راه عبودیت میسی از هیچ کدوم از این صفات استفاده نمیکنی در مسیر صراط مستقیم، میشه مغضوب علیه. و در صدر این سوره یک کلمه میدره در صدر همه سوره، اون اللهه. من راجع به الله قبلا خیلی صحبت کردم، چیز زیاد نمیخوام بگم، فقط خیلی کوتاه در یه پاراگراف میخوام بگم. در فرهنگ قرآن کریم الله منشأ صفاته، یعنی یه حقیقت در این عالم که همه صفات عالم از اون مشتق میشه. یعنی هر کس در هر جای عالم چیزی داره، دارایش ملک تلقه اللهه. مهمترین آیه هم که الله شرح میده و تفسیر میکنه در قرآن، یکی از مهمتریناش سوره حشره. اوالله لز لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. این سوره موضوعاتش اینه. خب انگار که یه دور به قرآن کریم نگاه کردیم، قرار است که از حالا قراره که در سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره مائده، سوره انعام و بقیه سوره شما تفصیل این اجمال رو ببینید. این اجمالش بود، خلاصش بود. تفصیلش رو میخواییم؟ تفصیلش اونجاست. سوال میخواییم بکنیم مغضوب علیهم چه صفاتی دارن؟ چه کارایی کردن؟ گمراه ها کدوم ها؟ کیا گمراه هن؟ چه خصوصیاتی دارن؟ کیا بهشون نعمت داده شده؟ صراط مستقیم چه خصوصیاتی داره؟ مقابل صراط مستقیم ایستادن چی؟ رحمانیت چی کار میکنه؟ میری سوره الرحمن میگه رحمان چی کار میکنه؟ الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اینا همه اون تابش هست دیگه که میتابه. از شمس و القمر اون میشه رحمان. رحمان داره این کارا رو میکنه، انسان رو خلق میکنه، بیان بهش یاد میده، قرآن رو تعلیم میده، میتابه بر همه. این سوره در صدر سوره های قرآن کریم خلاصه کل قرآن کریم 7 آیه است. حالا اگه خواستین ختم قرآن کنین، نخواستین هی سوره حمد بخونین، تمام قرآن در اختیار شما است. 30 دقیقه من تمام شد با یه دقیقه اضافه.
خیلی ممنون از بیاناتتون. دوستان اگر سوالی دارن میتونن دستشونو بالا کنن. اگر سوالی نیست من یه سوالی دارم. این که شما میفرمایین که رحمان
بلند کرده،
کی دستشو بلند کرد؟
خانم فومنی بفرمایید.
من اینجا
فکر کنم همین سوال من داشتم، چون از رحمان از خودتون هم یه چیزی شنیده بودم.
نه حالا من میپرسم، اگر سوالتون چیز دیگه به شما هم بپرسین. راجع به رحمان که شما فرمودین که رحمان آفتابی که بر همه میباره، خشک و تر، خب پس با این حساب خداوند در روز قیامت وقتی از به اصطلاح از خلق داره صحبت میکنه در برابر الله، باز هم اونجا اصطلاح رحمان رو به کار میبره؟ آیا یعنی خداوند در روز قیامت هم مثل این دنیا بر همگان میتابه؟
ببینید این سوال رو دو جور میتونیم جواب اولمون اینه که بله، در روز قیامت هم خداوند بر همگان میتابه. ولی اگه بخوایم یه سوال، این سوال رو عمیق جواب بدیم، بعد بگیم که یادمون باشه در این گفتگوی که ما از سال گذشته ما هم دیگه داشتیم، روز قیامت یه روز دیگه ای نیست، باطن همین دنیاست. پس شما این عالم وقتی نگاه میکنی، عالم یه ظاهری داره یه باطنی، از باطن این عالم به قیامت تبدیل میشه. رحمان همه جا هست، خداوند همیشه در همه عوالم با همه صفاتش حاضر و ناظره و رحمانیت تابشه. اگه رحمانیت نباشه اصلا جهنم، اگه رحمانیت نباشه آتشی نیست، اگه رحمانیت نباشه اصلا کسی نیست. منتها این تابش، این تابشه که جهنم میکنه جهنم، بهشت رو میکنه بهشت، مؤمن رو میکنه مؤمن، کافر رو میکنه کافر. این از اون تابشه. ولی سیر انسان این نیستش که جهنمی باشه، سیر انسان اینه با تابش رحمانیت موجود بشه، از نردبان رحیمیت بره بالا. این سیر انسانه، انسان با انسان و عالم، اصلا عالم با تابش رحمان موجود میشه و از نردبان رحیمیت میره بالا. بالا که میگیم، من بازم منظورمون مکان نیست، منظورمون به سمت من عادته، بالا رفتن کیفیه. این نردبان رحیمیته که گذاشتن تا انسانها برگردن به اونجایی که ازش اومدن. ببینید در همین سوره که الان مقابل شماست، که امروز حتما جزئیاتش رو یا خوندید یا میخونید، داستان انسان اینجاست. انسان کیه؟ انسان از یه جای هبوط داده شده. هبوط سقوط نیست، هبوط جابجایی مقامیه. مقام یکی وقتی ازش میگیرن هبوط کرده، قرار دوباره برگرده به جایی که ازش اومده. قرآن کریم از این داستان اینطوری تعبیر میکنه، میگه اهبطوا الی الارض فمن تبع هدایا، هبوط کنید روی زمین. یه هدایتی از جانب من میاد که اگر از این هدایت تبعیت کنید، نه خوفی بر شماست نه حزنی. این هدایت همون نردبانی که قرار ازش بره بالا برگرده به جایی که ازش اومده. تو تعابیر گفتگوهای دیگه هم ازش به قوس صعود و نزول تعبیر میکنن، در روایات هم این تعابیر اومده. من اصلا وارد این فازا نمیخوام بشم، قوس صعود و نزول، ولی بخاطر سیر انسانه. این کلمه سیر خیلی کلمه ارزشمندیه و خداوند در تحت سیر هست و هم رحمان و هم رحیم و قیامت و دنیا نداره. قیامت و دنیا هم دو چیز جدا از هم نیستن، ظاهر و باطن یه حقیقت هم. دنیا ظهور قیامته، قیامت ظهور کرده شده دنیا، باطن دنیاست دیگه. تمام.
خیلی ممنون. مریم جان بفرمایید شما.
منم راجع به این رحمان یادمه که یه بار نمیدونم حالا از شما شنیدم یا کس دیگه میگفتن که دو تا کلمه هستش که یعنی دو تا از اسامی خدا، یا حالا شاید هم بیشتر، یکیش رحمان یادم میاد، یکیش صمد، که جایز نیست اسم، مثلا فرض کنید شما اسم بذارید روی خودتون، اینا اسم بچه باشه یا اسم آدم باشه. حالا این ربطی داره به این خصوصیت؟ یعنی خصوصیتش هم به قول معروف به ما نیومده یا همچه حالتی، یا این که نه؟
بله، این خصوصیتش هم به ما نیومده. اینا اسماء خاص خداست، رحمان بودن و صمد بودن، مثل احده. ببینید اینا حتی توی لغت عرب سرایت کرده. در لغت عرب کلمه احد هیچ وقت به کار نمیره مگر در جمله های منفی به معنای هیچ کس. عربا میگن ما جا احدون، هیچ کس نیومد، اما نمیگن جا احدون. اصلا جا احدون تو زبان عربی نداریم ما، که مثلا ترجمهش میشه که یکی اومد. لذا احد به شخص اطلاق نمیشه در لغت. اینا آثار معانی هستن که به لغات سرایت کردن. یعنی حتی میشه فهمید که گویا این پیوند بین لغات و معانی تصادفی نیست. حتی گویا پیوند لغات و معانی یک پیوند ظاهر و معناست. مثل دنیای تشبیه هست، که شما توی دنیای تشبیه هیچ وقت نمیایید مثلا لطافت رو به سنگ پا تشبیه کنید، لطافت رو برگ گل تشبیه میکنید. یعنی این طبع انسان وقتی میگرده تو دنیای تشبیه میخواد مناسبت پیدا بکنه، به همین خاطر در تشبیه باید تناسب وجود داشته باشه. اگه میخواییم مثلا به محکم بودن یک کسی رو تشویق تعبیر بکنید، از یه لفظی که محکمه استفاده میکنید، چرا مثلا به پنبه نمیدونم تشبیه نمیکنید در محکم، به دیوار میکنید، میگه مثل دیوار میمونه، مثل دیوار میمونه، مثلا بازوهاشو گرفتم مثل فولاد میمونه، هیچ وقت نمیگید مثلا بازوهاشو گرفتم مثل گوجه فرنگی میمونه، میخواییم در محکم بودن تشبیه کنید، هیچ وقت اینو نمیگن که. پس در لغات اینطوریه که ارتباط هست بین لغات و معانی، این پیوندها به این شکله. در نتیجه تو حتی در دنیای لغت و نامگذاری هم استفاده نمیکنن اسم آدم ها رو، حالا میذارن مثلا هست، ما که نزدیکانم اسمش رحمانه، ولی عرب مرسوم نبوده که این اسم به کار ببرن برای اشخاص.
ممنون. از دوستان کسی دیگه سوال داره؟
اگر اجازه بدین من این سوال بکنم.
بفهم.
سلام علیکم آقای رحیمی، خسته نباشید. من نمیدونم الان فرصت دارید، این یعنی فرصت هست چون یه مقدار دقیقاً مربوط به صحبت شما نیست، ولی چون صحبت لغت کردید من سوال میکنم. به اسم الله وقتی میگه اسمه، چرا نمیگه؟ متوجه سوالم هستید دیگه؟
ببینید الله اون حقیقت نه الله نه رحمانه نه رحیمه، اون حقیقت یه حقیقتیه که هر لفظی براش به کار نمیره، هیچ اسمی نداره اون حقیقت. حالا این حقیقت میخواد ظهور کنه در کنه خودش، در پنهان خودش، نه اسمی داره، نه رسمی داره، نه علامتی داره، نه نشانهی داره، قابل شناسایی برای احدی نیست. حارت الانبیا و الاولیا فیه، انبیا و اولیا در اونجا حیرانه. این همون جایی که در تعابیر روایی هم گفتن از اونجا سوال نکنیم، یعنی از ذات سوال نکنیم، برای کسی قابل شناسایی نیست. حالا میخواد اون حقیقت پنهان ظهور کنه. قرآن کریم وقتی میخواد ازش تعبیر کنه، حالا بذاریم من اینجا یه فاصله بندازم، شما الان یکی هستو که اصلا نمیشناسینش، تازه میخواین شروع کنیم به شناختن این آدم، آیا ازش به من تعبیر میکنید؟ من خود شما هستیم، تو هم اونیه که روبروی شماست، در شماست، کسی که اصلا نمیشناسید و نیست، ازش به چی تعبیر میکنید؟ ازش به او تعبیر میکنید. یعنی پنهانترین تعبیر در بیر اوه، کلمه او. اولین جایی که خداوند میخواد ظهور کنه با کدوم کلمه ظهور میکنه؟ با هو ظهور میکنه. قل، سوره توحید چی میگی؟
قل
هو الله احد. تو سوره هشت چی میگی؟ میگید هو، از هو شروع میکنه. خواد معرفی کنه خودشو. ببینید من اگه بخوام خودم معرفی کنم باید چی بگم؟ باید با چی شروع کنم؟ الان من با خودم به شما معرفی کنم، فرض کنید شما هیچی راجع به من نمیدونید، من میخوام خودم به شما معرفی کنم، به شما چی میگم؟ میگم من محمد حسین رحیمی هم. شما الان منو شناختین؟ هیچ شناختی انصاد به من پیدا نکردین، چون من فقط یه اسم قراردادیمو به شما گفتم. اگه بخوام به شما خودم رو حقیقتا معرفی کنم چی میگم؟ از چه کدوم اسمای خودم میکنم؟ مثلا میگم چی؟ میگم من شاعرم، نه؟ الان شما یک کمی منو شناختین. من شاعر نیستم، اینا که دارم میگم همش الکی. مثال دارم میزنم. اگه بگم من شاعرم، بعد مثلا میگه که خب چی درس چی خوندی؟ مثلا ادبیات عرب خوندم، ادبیات عرب بلدم. بعد میگه دیگه چی؟ بعد مثلا ازدواج کردیم، میگم آره پدر دو تا فرزندم. اینا صفات حقیقی منه که دارم به شما میگم. هر چی از اینا بیشتر میگم شما دارید منو میشناسید، ولی منو نمیشناسید. من منم، اینا صفات و اسماء منه. آنچه که از او برای ما قابل شناسایی اسماء و صفات اوست، لذا او به اسماء و صفات صحبت کرده، لذا اولین سخنی که به ما گفته چی گفته؟ میگه به اسم الله، به نام الله، الله نامشه اسمشه. البته یه حقیقتی هم در پس پرده این کلمه که از حروف الف با تشکیل شده هست. اون حقیقت همینا که امروز راجع بهش صحبت کردیم، وقتی میگیم الله منشأ استفاده، این حقیقت کلمه الله. وقتی میگیم رحمان تابش بر جمیع موجود، تابش حقیقت وجود بر موجودات، این اسمشه. وقتی میگیم نهرحیم، اون اسمشه که نردبان ترقی به سمت مسیر سعادت، این اسمشه. مالک یوم الدین اسمشه. پس قرآن کتاب اسماء الهیه، به اسم الله با اسم شروع میشه و با اسم معرفی میکنه. مرحوم علامه طباطبایی میگه در هیچ کدوم از کتاب آسمانی گذشته این سبک اسمایی که تو قرآن اومده نیست، این سبک مخصوص خود قرآن کریم. تمام.
خیلی ممنون. شاید اگر در یک فرصتی فرصت داشتید اسماء الحسنا رو هم زحمت بکشید توضیح بدید.
شاید بریم رسالت رو، رساله توحید، رساله دوم، رساله اسماء. اونجا از بیان مرحوم علامه طباطبایی همه اسماء شرح داده شده. من دیگه حوصله این کارا رو ندارم دیگه خانم شکر.
دست شما درد نکن.
مجد جان شما
میخواد از میکرده بیرون شد. من از میکرده رفتم بیرون.
بفرم مجد جان.
من سوالی که برام پیش اومد که سه طایفه مشخص شدن، خب اونایی که انعمت علیهم، اونایی که بالا میرن، اونایی که خب راه پستی رو میرن، مغضوب علیهم، ولذالین اونایی که گم کردن راه رو، یعنی در چه حالتی مصداقش چه جوری میشه، چه فرقی بین یعنی با مغضوب علیهم داره؟ من ممکنم
این فرق وقتی قرآن صحبه از آدم ها، از یک گروه آدم های نابکاری حرف میزنه که جلو بسیدن یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. مثلا یکی از تعابیر قرآنی اینه، میگه راه خدا رو بستن و کج نشونش میدن. یه جلو چون حرف میزنه میگه که و من ناس من یعجب و که قوله فی دنیا و الله یشهد علی قلبه و هو الد الخصام. میگه این آدم ازا سافل ارز لیفس دفیقا، تلاش میکنه تا فساد در زمین ایجاد کنه و یه لکل حرس و نسل، حرس و نسل رو نابود میکنه. این مثلا یه جای دیگه راجبشون اینجوری حرف میزنه. یه جای دیگه وقت صحبت میکنه از اتبعو و اتبعو حرف میزنه، قال اللذین اتبعو للذین اتبعو، نشون میگه یه عده بودن که اینا امامان مسیر شقا بودن و یه عده تابعان اینا بودن. بعد اینا بهشون میگن، میگم ربنا هاولاه ازلونا، خدای اینا ما رو گمراه کردن. پس از این تعابیری که تو قرآن کریم اومده معلوم میشه که یه عده سردمدار کفر و شرک و نفاق و کج نشون دادن راه خدا و نابود کردن حرس و نسل و سردمدار این کارن که سر تا سر قرآن کریم اینا رو نام میبره به اسامی مختلف، جنبه های مختلف شخصیتی اینا رو میگه، حتی در قالب نام از اینا اسم میبره، مثل فرعون، مثل قار، که اینا سردمدار این نوع تفکرات بودن. از یه گروه دومی که اینا از روی جهالت تابع اینا شدن و بعد هم مثلا در عالم حساب و کتاب وقتی که صحبت میشه اینا میگن خدا اینا ما رو گمراه کردن. اینا دو گروه آدم هن با دو فصل متفاوت از گمراهی. یه عده گمراهن، یه عده گمراه کنندن و سر تا سر قرآن حدیث اینا هست. اصلا اگه شما قرآن رو، یعنی جواب سوالتون دلی میخواین، آیات رو با دقت این دفعه وقتی دارید میخونید نگاه کنید با این عینک که حالا اینا کدومان اونا کدومان، تفصیلی همه رو بهتون معرفی میکنید، صفاتشون با خصوصیاتشون.
پس یعنی زالین اونایی هم که تبعیت میکنن یا پس یعنی
یکی از خصوصیاتشون اینه.
بله خیلی من متشکرم.
و در هر دو صورت اونها اهل نارن.
بله
اهل آتشن. چه
همینطوره همینطوره.
خیلی ممنون از دوستان. اگر سوالی هست در خدمتی.
ببخشید فقط یه سوال، اینی که دو گروه اهل نار هستن ولی میشه گفت که مغضوبون علیهم خالدین هم در نار و ولزالین امکان نجاتشون هست؟
ببینید شاید این تقسیم بندی رو نشه راجبه مثلا این دو گروه گفت. این تقسیم بندی اونجایی که واقعا درجه شقای طرف چقدره، شاید واقعا مغضوبه همینطوری هم که فرمود، یعنی کسی که راه خدا رو بسته، راه خدا رو سد کرد، در زمین فساد میکنه، این دیگه هیچ. حالا از این که ادامه بدیم این گفتگو رو یه چیز خیلی کوتاهی بگیم، و اون که خود بلود اصلا چیه، داستان آتش اصلا چیه. ببینیم ما داریم از یه تفکر زنیم که باید تمام ساختار این تفکرمون رو تعریف کنیم. یه آتشی از آتش جهنمی که توی ذهن ما فکر میکنیم خدا یه جایی رو مثلا به نام جهنم خلق کرده، یه آتشی رو فراهم کرده بعد میبره میندازه اون تو. این یه نگاه به جهنمه، یه نگاه به داستان جهنم و بهشت و تمام این مراتبی که مربوط به این دوتا فصل داستان زندگی انسان میشه، مراتب خود انسانه. یعنی حقیقتاً خود انسانه که بهشته و خود انسانه که جهنمه. اگه بخوایم، اگه شهید نشه این حرفی که میخوام بزنم و واقعا جا بیفته این کلام ساده ولی عمیقی که میخوام بگم، در حقیقت بهشت و جهنم دیدگاه انسانه، اون پنجره نگاه انسانه، اون پنجره نگاهی که شما و من در طول عمرمون برای خودمون طراحی کردیم. اصلا اصولا انسان حاصل عمرش چیز جز یه پنجره نگاه نیست. تفاوتایی که بنده و شما و همه ما با هم دیگه داریم در نحوه نگاهمون به زندگی. ممکنه هر کدوم از ما در یک شرایط مساوی یکیمون احساس کنه تو بهشت داره زندگی میکنه، یکی احساس کنه تو جهنم. یکی ممکنه مثلا توی تهران باشه با همین اوضاعی که الان اینجا هست، با این آب و هوایی که اینجا هست کیف کنه از زندگیش. کسی هم ممکنه در بهترین نقطه جهان باشه، در بهترین امکانات زندگی باشه، در بهترین شرایط آب و هوایی باشه، در بهترین شرایط درآمدی باشه، ولی احساس کنه داره خفه میشه، مثلا زندگیش تیره و تاره، احساس کنه کاش میمرد، کاش ادامه نمیداد زندگیشو. این پنجره نگاه که به روی بهشت یا جهنم انسان خودش باز میکنه، در سیرش به گونه گاهی ممکنه توی این سر تا جایی پیش بره که دیگه امکان تبدیل و بازگشت نباشه. این نامش خلوده. در قالب یه مثال خیلی ساده هم از این تعبیر بکنیم، مثل یه آهن میمونه که این آهن وقتی در مجاورت قرار میگیره، یه قباری، یه لایه رطوبت روی این آهن رو میگیره. شما با یه دستمال کاغذی میتونی این رطوبت رو پاک کنی، اما اگه یه مدتی در جوار این رطوبت قرار بگیره، این آهن زنگ میزنه و شما اینجا باید دیگه از سنباده استفاده کنی. اگه یه مقدار این زنگ عمیق بشه، بعد ببریش دستگاه فرز، با دستگاه فرز بدی روش یه لایه از این آهن رو بتراشن تا دوباره برسته به آهن، یعنی اون زنگ آهن. اما اگه این خوردگی و این زنگ زدگی تا عمق فلز پیش بره، این پنجره خونه های قدیمی هست که دیگه وقتی دست میزنی پودر میشه، دیدین یه وقت این فلزاتی هست که، حالا من پنجره مثلا تو ذهنم شما ممکنه یه مصداق دیگه برش دیده باشید، یه فلزاتی آدم میبینه که یه دست بهش میزنی خورد میشه میریزه، این دیگه اصلا آهن نیست، این زنگ آهنه تا عمق دیگه. اینو نمیتونی شما با دست، نه با دستمال میشه، نه با سوهان میشه، نه با سنباده میشه، نه با فرز میشه، چون آهنی در کار نیست. این انسان هم در مسیر سعادت و شقا اینطوریه. ما نمیتونیم دست روی آدم ها بذاریم بگیم هر آدمی کجای مرحله است، اما میتونیم اینو بفهمیم که انسان یه طیفه. مرحوم علامه طباطبایی در رساله منامات و نبوات، یکی از رساله های فوق‌العاده ایشونه، میگه انسان ها پنج گروه هن. بعضی ها کامل در شقا هن. یعنی سیر شقاشون کامل شده. دیدین قرآن یه جایی تعبیر میکنه، میگه پیامبر اگه 70 بارم براشون استغفار کنی خدا اینا رو نمیامرزه. دیدین اینو؟ دیدین که تو سوره یاسین میگه سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. تو چه انذار بکنی چه نکنی اینا ایمان نمیارن. این تعابیر مال چیه؟ این تعابیر نشون میده که این آدما به یه نقطه از سیر رسیدن، دیگه بازگشتی براشون امکان پذیر نیست. ولی مثلا یه جای دیگه هم میگه فذکر ان نفعت الذکر، پیغمبر تذکر بده شاید که تذکر فایده داشته باشه. بعد مثلا یه جای میگه سیذکر من یخشا، کسی که اهل خشیت تذکر رو میپذیره. یه جای قرآن میگه قد افلح من تذکر، کسی که به دنبال پاکسازی خودش باشه این رستگار میشه. نشون میده که آدم توی طیفن و ممکنه در مقام سیرشون یه جایی برسن که دیگه امکان بازگشت براشون وجود نداشته باشه. این بازگشت رو خودشون به دست خودشون منتفی کردن. اینا خلود پیدا میکنن در اون جهنمی که برای خیشتن ساختن. حالا شما دوست داشتین همون تعابیر قدیمی رو بکنین، بگین که بعضیا تو جهنم جاودانن، بعضیا نجات پیدا میکنن. بله این تعابیر هم همه هست، یعنی منافاتی اصلا با این گفتگویی که ما داریم میکنیم نداره. این جمله رو بعد بارها بگیم که گفتگوهای باطنی با گفتگوهای ظاهری هیچ منافاتی نداره. تفسیرهای ظاهری، تفسیرهای باطنی هیچگاه تفسیرهای ظاهری رو منتفی نمیکنه، از یه عمق دیگه ای صحبت میکنه. تمام.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنون خانم دکتر. فکر کنم شما هم دیگه آخرین نفری باشید که سوال میفرمایید. بفهم.
سلام استاد، خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید. من توی صحبت‌های شما یه ذهنیتی برام اومد راجع به این که می‌فرمودید که در واقع بهشت آدم تو همین دنیا هست و یعنی ادامه راه این دنیاشه. یه چیزی برای من مطرح شده بود قبلا، شما خودتون احتمالاً تجربه کردید گاهی وقتا پیش کسی هستید یا توی جمعی هستید که احساس میکنید که خیلی تنگ، سخت نشستن اونجا، انگار نفس کم میارید، یه جوری انگار توی جهنم نشستید. حالا ممکنه یه فردی باعثش بشه. از طرف دیگه ممکنه شما توی جمعی باشید که دیگران از شما همچین حالتی داشته باشن. یعنی میخوام بگم که همون کسی که توی پیش نفر مثلا A میشینه حالش بد میشه، وقتی نفر B کنار اینه مثل اینه که اون تو جهنم نشسته. این به چه معنیه؟ یعنی این که ما بهشت های متفاوتی داریم، جهنم های متفاوتی داریم.
عرض کنم که اینجا چند تا مسئله مطرحه. اینا مثل قطبای مثبت آهن رو باز، یعنی آدم ها مثل قطبای مثبت و منفی آهن رو باز. یه روایت خیلی عمیقی هست میگه که ان الارواح لتعارف، ارواح هم دیگه رو میشناسن. بعد تفسیرش که میکنه این جمله رو میگه در نتیجه وقتی مؤمن وارد یه جمع میشه، اگه همه اونا کافر باشن یکیشون مؤمن بشه به اون میل پیدا میکنه. کافر هم اگه وارد یه جمعی باشه که همه مؤمن باشن یکی کافر باشه به اون میل پیدا میکنه. محف شانت نور و سگ او کنن، هر کسی بر تینت خود رو کنن. این آدم ها میرن دنبال تینت خودشون. لذا جهنمی با جهنمی خوشه، بهشتی با بهشتی خوشه. از لزومن این خوش و ناخوش بودن علامت سعادت و شقا نیست، چون ممکنه یه جهنمی با یه بهشتی احساس خفگی کنه. ممکنه شما یه کسی رو ببرید تو محضر علامه طباطبایی این احساس کنه داره خفه میشه. دلیل نمیشه که علامه یه آدم جهنمیه، چون این آدم روحش با روح اون سازگار نیست. پس یه بخشی از این احساسی که به آدم دست میده مربوط به سازگاری ارواحه، که ارواح با هم سازگار هستن یا نه. اما مطلب دوم اینه که قطعاً آدم ها آثار وجودی دارن. ببین آدم یه لباس میپوشه، لباس آدم آثار وجودی داره. شما اگه یه لباسی بیشتر از اون دمای محیط ببین، اگه مثلا توی هوای گرم یه لباس کلوف بپوشین، این لباس کلوف حالتون رو بد میکنه، گرمتون میشه، عرق میکنین، حوصله‌تون دیگه سر میره، تحمل نشستن ندارین، باید برین لباستون رو عوض کنین، یه لباس خنک بپوشین مناسب با آب و هوا. فکر کردین هوا سرده، یه کاپشن کلوفتی پوشیدین رفتین بیرون، حالا هوا گرم شده، این کاپشن هم تن شماست داره از گرما اذیتتون میکنین، در میادید میگه آخش راحت شدم. چطور میشه آدم ها در همه اثر نداشته باشن؟ آدم ها این منظر یه پارچه اثر ندارن؟ به اندازه یه لباس اثر ندارن؟ آجا همتر میگفت که آقای رضای صدر، مرحوم آقای صدر و مرحوم بنت الهدا رو تو عراق گرفته بودن، به شهادت رسونده بودن. خب یه ایام نزدیک همونجا امام موسی صدر گم شده بود، بعد اینا یه مادری داشتن، مادر این بزرگوارا، آقای رضای صدر میگفتش که این مادرم تحمل نداشت و خلاصه بیتابی میکرد. آجا همزد گفت اومد پیش آقای بهادین این آقای رضای صدر، گفت من قیافش رو نگاه کردم دیدم داره میترکه، گفتم این الان منفجر میشه از زور ناراحتی. گفت اومد پیش آقای بهادین گفت تو رو به جدت برام حرف بزن. میگه آقای بهادین گفت چه چیزی نیست، درست میشه، یه چایی واسه آقا بریز. ایشون میگفت 10 دقیقه بعد صدای قهقههای آقای رضای صدر از تو اتاق میومد. آقای بهادین هم نه سخنرانی کرده بود نه گفته بود یه چایی واسه آقا بریز. حالا من چجوری از این داستان تعبیر میکنم؟ من میگم این مثل این میمونه که شما یه رودخانه سیلابی وحشی رو کنی که داره سر راه خودش همه چی رو خراب میکنه، بعد این در مسیر خودش یه دفعه میرسه به دریا، همون اوایل ورودش خروشانه، ولی یه چند متر اون طرف‌تر وقتی به دریا رسیدین رودخونه آروم میشه، دریا که دیگه خروشان نمیشه که. چرا یک رود محدود به یه دریای نامحدود رسیده؟ این آدم اومده پیش آقای بهادینی که سینه‌اش دریاست، 10 دقیقه اونجا نشسته احساس آرامش داره میکنه، چون این آدم وجودش در وجود این تأثیر داره. لذا آدم‌ها در همدیگه تأثیر دارن، که از آدم تأثیر داره اون حقیقت وجودی آدمه. لذا هر کسی هر چقدر دریا اتصالش قوی‌تره، در کنار اون آدم احساس آرامش میشه. تمام.